بسم الله الرحمن الرحیم. 335 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 285، سطر ششم، استاد انصاری، 21/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم کمال اول لجسم عالی نفس ترا به درک والافعالی، کمال اول لجسم عالی نفس ترا به درک والافعالی، فلشدت تعلهه و توغله فی شهود الله تعالی و ما من سقئه فی کل شیئن کما اتا ختمهم صلی الله علیه و آله و سلم بقوله تعالی اینما تولوا فثم وجه الله کل المبادی فارقت عن الماده کالعقول القدسیت و الانوار الاسفهبدیه او قارنت کنفوس المنتبعت والقوا والتبایع حتی الاعراض التي هي مراتب نازلت من القوى الفعلیه بهی ای بالله تعالی تدلت و تعلقت اندهو ای اند النبی صلی الله علیه و آله و سلم تبدلت جهاته الظلمانیتو الى الجهات نورانیه و اشرقت الارض بنور ربها و انت الوجوه للحی القیوم. و قول الحکیم ایزن لا مؤثر فی الوجود الى الله فی الوجود الا الله اشارتون الى هذا المقام. الفریدت و سادست و فی احوال نفس غررون فی انها ماهیه و حلهیه و کمهیه ای تعریفها و حلیتها البسیتت و تقسیمها. کمالون خبرون مقدمون لنفسون و انما کانت النفس کمالن لان الکمال ما بهی یخرج الشیء عن القوت و النقص فهیه من حیث انها صورتون تخرج بها المادتو عن القوت الى الفعل و من حیث انها فصل حقیقی یخرج به الجنس المبهم ناقص و عن النقص کانت کمالا. اول المراد بالکمال الاول ما یکمل به نوع فی ذاته فخرج الکمالات الثانیت کالعلم و غیره من توابع الکمال الاول لجسم طبیعی فخرج بالجسم کمالات المجردات من فصولها المنوعه و بالطبیعی الذی لم یذکر فی النظم للغناء عنه بانه اکمل افراد المطلق و لاشتهاره بینهم الثنائی اذ قد یقال جسم طبیعی ای لیس بتعلیمی و قد یقال جسم طبیعی ای لیس به صناعی فهو المراد هنا عالی. المراد بالعاله ماهی کالقوا لا ماهی کالاعضا فیشمل النفس السماویه. تتمه بحث قبلی این بود که خلاصه وجود مقدس رسول و نبی به خاطر شدت تعلقشون و به خاطر کثرت شهودشون توغل در ربوبیات در الهیات و به خاطر توغلشون در شهود حق تبارک و تعالی در هر موجودی و خلاصه ما من سق الله را در هر موجودی میبینن، به یک تعبیر ما من سق الله در هر موجودی میبینن، به هر موجودی که نگاه بکنن همون جهت نورانیتی که از طرف حق تبارک و تعالی هستش نظر دارن، یا این که در هر موجودی حق را میبینن برای این که محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است. دلی که از معرفت نور و صفا دید به هر چیزی که دید اول خدا دید. اگر چنانچه معلولی انسان ببینه علتش به طریق اولا موجود متحقق. خلاصه نبی و ولی علیهم السلام اینها شدت تعلق دارن، توغل در شهود حق تبارک و تعالی دارن، شهود حق در هر موجودی، شهود ما من سق الله تبارک و تعالی در هر موجودی. لذا تمام مبادی فاعله، تمام اسباب، تمام علل، اما از این که مفارق از ماده باشن، مجرد باشن یا مقارن با ماده باشن، مادی باشن، طبیعی باشن، به نظر اونها متدلی به حق هست. تدلت از همون تدلیه، یعنی متعلق به حق هستند، وجود رابط هستند، ربط الالله هستند، قیومشون حق تبارک و تعالی است، متقوم به حق هستند. و به نظر نبی و ولی اصلا تبدل پیدا میکنه هر موجودی، آخه دیدها فرق میکنه. اگر انسان عینک سیاه مادیگری بزنه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت می نمود. اگر انسان با عینک سیاه غلیظ مادیگری و دیالکتیکی و چیا به موجودات نگاه بکنه، جز یه جهات تاریک مادی از موجودات چیز دیگری نمی بینه. اما شخص الهی یه مرتبه جهان در نظر چراغانی میشه، روشن میشه، با الله نور السماوات والارض، یک مرتبه همه موجودات اون جهات نورانی هر موجودی را میبینه که از حق تبارک و تعالی افاضه شده. تبدلت به نظر نبی، به نظر ولی علیهم السلام، تمام این مبادی فاعله، تمام این قوا، تمام این اسباب، همه اینها متدلی به حق تبارک و تعالی هستند، ربط الالله هستند، فقر الالله هستند، نه فقیر الالله، نه ذاتون ثبت له الفقرم نیست، اصلا وجودش فقر الالله، نه ربط الالله، نه ذاتون ثبت له الربط، نه اینجوری نیست، صرف ربط الالله. و هر موجودی هم در نظر ولی و در نظر نبی علیه السلام اصلا تبدل پیدا میکنه وجودش، اون وجود تاریکش متبدل میشه به یک وجود نورانی. چرا؟ برای این که وجودش که از ناحیه حق افاضه شده و جز خیر از ناحیه او افاضه نمیشه، نورانیه، اون جهت نورانی هر موجودی را میبینه. پس اگر چنانچه شخص موحد، شخص الهی، به هر علت طبیعی، به هر علت آسمانی، به هر علت زمینی که نگاه بکنه، خدا را در او میبینه، نور الهی در او میبینه، میبینه که روشن کننده او حق تبارک و تعالی است، روشنگر او حق هستش، و اون چه در هر موجودی میبینه ما من سق الله هستش، اجالتاً یک مرتبه همین جهان تاریک ماده، همین تنگنای تاریک ماده، همین تاریک کده ماده در نظر شخص الهی یک مرتبه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، تبدل پیدا میکنه، همه موجودات نورانی میشن، جور دیگه میشه. و این که البته در نظر انبیا و ائمه علیهم السلام و موحدین که اینجوره، شخص حکیم هم لا مؤثر فی الوجود الا الله میگه. و وقتی شخص حکیم میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، معناش همینه. کتاب و سنت که میفرماید لا حول ولا قوه الا بالله، یا در اون دعا بین تکبیرات افتتاحیه منک و بک و لک و الیک، ای بک اشاره به همینه، ما به تو قائم، چو تو قائم بذات، اینجوریه از نظر کتاب و سنت که لا حول ولا قوه الا بالله. پس بنابراین تمام این اسباب زلزله، اسباب باران، اسباب ابر، اسباب برف، همه اینها خدمتگزاران الهی هستند. یعنی حق فرمان صادر میکنه به ملائکه، ملائکه به اینها فرمان را صادر میکنن، این اجرا میکنن فرمان الهی را، این جوریه. و شخص حکیمم میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر حقیقی جز حق تبارک و تعالی نیست. پس بنابراین این اسباب طبیعیه در نظر شخص الهی نه تنها حائل و حاجز هست بین او و حق، بلکه روشنگر او هست، بلکه وسیله رسیدن به حق هست از راه اینها، از راه دیدن اینها، تدبر در اینها به حق تبارک و تعالی انسان توجه پیدا میکنه. بنابراین این علل طبیعی به جای خودش، ملائکه همه به جای خودش صحیح، و لا مؤثر فی الوجود الا الله هم به جای خودش صحیح. حالا هر چی میخواد بشر در ال پیش روی بکنه، تو کره ما بره، تو کره مریخ بره، از منظومه شمسی بره توی منظومه شمسی دیگر، از این کهکشان بره توی کهکشان دیگر، هر چه هست، هر چه باشه، با چراغ، با نور حق پیش میره. خود علم درخششی از حق تبارک و تعالی است. خود علم همینطوری که وجود خداوند اعطا میکنه، علمم او اعطا میکنه. هر چی علم بشر میخواد پیشرفت بکنه، دین و مذهب بر یک پایه ای هست، مثل شجره طیبه، مثل کلمت طیبه که معارف دین باشه، که شجره طیبه اصلها ثابت، اونم در زمین فطرت، و فرعها فی السما، هرچی میخواد پیشرفت بکنه. این حالا دیگه خلاصه تمام شد تا اینجا. عرض میکنم که فریده ششم از فرائد مقصد چهارم که در طبیعیات بود، در احوال نفس هستش. تا اینجا سیر آفاقی بود خلاصه، تا اینجا ماده و صورت و جسم طبیعی و جسم تعلیمی و حرکت اجسام و سکون اجسام و زمان اجسام و مکان اجسام و جهت اجسام و اجسام فلکی، اجسام عنصری، بساط، مرکبات، کائنات جو، این چیزا بود. اینا کتاب آفاق هستند. حالا نوبت رسیده به مطالعه و تلاوت کتاب انفسی. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است. حالا این کتاب آفاقی بود. حالا کتاب انفسی شروع میشه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. در نفس خودش هم انسان دقت کنه، در قوای خودش دقت کنه، سیر انفسی. حالا خدا کند از اون سفر آفاقی خلاصه اون سفر ثمری به بار آورده باشه. حالا باید آماده شد برای سیر انفسی. و فی انفسکم افلا تبصرون، اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. عرض میکنم که حالا اول مطلبی که باید در اینجا گفته بشه اینه که چطوره که مباحث نفس در طبیعیات ذکر میشه. به مناسبت این که مرحوم حاجی علیه الرحمه این مطلب رو در صفحه بعدی در یه نصف سطری یا در یه سطری بهش اشاره فرمودن، ما هم در صفحه بعدی اگر حیاتی باقی بود انشاءالله عرض میکنیم که چجوری است البته صدر و متعلهت الاسلام در اسفار چنانچه ملاحظه میفرمایید مباحث نفس را مستقل ذکر کردن، جدا ذکر کردن. اسفار اربعه عقلیه، سفر اول الهیات به معنی اعم، سفر دوم تقریبا جواهر و اعراض، نمیشه گفت طبیعیات، جواهر و اعراض البته، و اما مباحث طبیعی هم یه قسمتی پیش میاد. سفر سوم الهیات به معنی الاخص و سفر چهارم سفر نفس هستش. پس صدر المتعلین مباحث نفس را مثلا در طبیعیات ذکر نکردن. اولا حالا طبیعیات این و اثری ازش نیست در اسفار، و سفر اول الهیات به معنی الاعم، سفر دوم جواهر و اعراض، سوم الهیات به معنی الاخص، چهارم سفر نفس. و اما مشائین عموما مباحث نفس را در طبیعیات ذکر میکنند. در طبیعیات شفا اینجوری هست، ابن سینا مباحث نفس را در طبیعیات شفا ذکر، ببخشید، مباحث نفس در طبیعیات شفا ذکر کردن. همچنین در الاشارات و تنبیهات مباحث نفس را سومین نمط از نمطهای الاشارات و تنبیهات همون مباحث نفسه که در طبیعیات ذکر کردن. و مرحوم حاجی هم به روش مشائین مباحث نفس را در طبیعیات ذکر کردن. حالا البته عرض کردم این چون یه خورده تفصیلی داره که چرا مباحث نفس در طبیعیات ذکر میشه. حالا اجمالش، نفس یکی از اقسام پنجگانه جوهره، برای که ایشان فرمودند که موجود وجود یا وجود واجبی هست یا وجود امکانی، موجود یا واجبه یا ممکن، ممکن یا جوهره یا عرض. عرض جوهر پنج قسمه، یا هیولا یا صورت یا جسم یا نفس یا عقل، و عرض هم نه تا جنس داره، نه تا جنس عالی داره، کم و کیف و الی آخر. این پنج قسم جوهر که ایشان فرمودن اهل معقول ذکر کردن، اما هیولا و صورت، البته صورت جسمیه، هیولا و صورت و جسم، این سه قسم از اقسام پنجگانه جوهر، اینها در طبیعیات تا الان ذکر شد. ایشان بیان کردن هیولا را، صورت را و جسم طبیعی را به تفصیل تا اینجا ذکر کردن. و اما عقل که جوهری است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هست، اونم در الهیات به معنی الاخص، در اواخر الهیات به معنی الاخص، عقول طولیه، عقول ارضیه، اینها را ذکر فرمودن. حالا مونده یک قسم از اقسام پنجگانه جوهر که عبارت از نفس باشه، این را در طبیعیات ذکرش میکنن. اما این معنا روشن باشه که نفس این جوهر مثلا یک قسم از اقسام جوهر عبارت است از جوهری که ذاتاً مجرد از ماده است، اما فعلاً مجرد از ماده نیست، در مقابل عقل که جوهری است که مجرد از ماده است ذاتاً و فعلاً. این جوهری اینجوری، این جوهری که ذاتاً مجرد از ماده است و فعلاً مجرد از ماده نیست، این یه مرتبه من حیث هو هو حسابش میکنیم، من حیث هو جوهرون مجردون ذاتن لا فعلا، از این نظر نفس بهش نمیگن، بلکه این جوهر، همین جوهری که ذاتن مجرد از ماده هست و فعلا مجرد از ماده نیست، از حیث علاقه تدبیری و تصرفی که به جسم داره، از حیث اضافه و نسبتی که به جسم داره بهش نفس میگن. پس نفس اسم است از برای جوهری که مجرد است از ماده ذاتن لا فعلا، اما نه من حیث هو هو، بلکه من حیث اضافش به جسم که ماده باشه، من حیث نسبتش به جسم، من حیث علاقه تدبیری و تصرفی که به جسم داره. و نفس در حقیقت اسم است از برای همین علاقه، همین نسبت، همین اضافه که به جسم داره. و همین هم یه سریه که مباحث نفس را در طبیعیات ذکر میکنن. بله اگر ما میتونستیم اینجور بگیم که نفس اسم است از برای اون موجودی که ذاتاً مجرده و فعلاً مجرد نیست، من حیث هو هو، اسم است از برای اون من حیث هو هو، میشد در غیر طبیعیات هم ذکرش کرد. و اما مشاء این که مباحث نفس را در طبیعیات ذکر میکنن به خاطر اینه که نفس، کلمه نفس در اصطلاح اینها، حالا در اصطلاح کتاب و سنت، البته روح و نفس و قلب شاید به یک معنا باشه، حتی صدر هم به همین معنا هستش، اما در اصطلاح اینها نفس اسم است از برای جوهری که مجرد از ذاتن لا فعلا، اما از حیث نسبتی که با جسم داره، از حیث اضافه‌ای که به ماده داره که کاراش را با قوا و آلات جسم انجام میده. نفس اسم است از برای همین اضافهش، نه من حیث هیه هیه، بلکه من حیث این که اضافه به جسم داره. از این نظر مباحث نفس رو در طبیعیات ذکر میکنه. حالا ایشون میفرماین ما میخواییم در سه جهت بحث بکنیم. یکی این که نفس ماهیه و حلهیه و کمهیه. ماهیه یعنی تعریف بکنیم نفس رو، حلهیه ببینیم نفس موجود هست یا نیست، اثبات وجودش بکنیم، و کمهیه تقسیمات نفس رو بیان بکنیم. در اینجا اشکال میشه که شما کرارن خودتون میفرمودید که حل بسیطه بر ماء حقیقی مقدمه، برای که ما لا وجود له لا ماهیت له و التعریف للماهیه و بالماهیه، و ما لا وجود له لا ماهیت له، تعریف برای ماهیت و به ماهیت، و ما لا وجود له لا ماهیت له. پس تا اثبات نشود وجود چیزی نمیشه تعریفش کرد. حل بسیطه مقدم است بر ماء حقیقیه. چطور شما میفرمایید که ماهیه و حلهیه و کمهیه؟ باید بفرمایید حلهیه و ماهیه و کمهیه. اینجوری ترتیب باید رعایت کرد، ترتیب طلبگی. مثل جزوه نوشتن که نیست که همطور انسان بنویسه یه چیزی، حساب طلبگیه، حساب اینه که ترتیب و نظم باید در نظر گرفت طبق قواعد. چجوری؟ شما خودتون فرمودید که حل بسیطه مقدمه بر ماء حقیقی است. حالا اومدید شما میفرمایید ای تعریفها و اثباتها و تقسیمها، این جواب چه است؟ به طوری که مرحوم آقای آشتیانی علیه الرحمه در حاشیه این کتاب فرمودن، جوابش اینه که مقصود مرحوم حاجی از این ماء حقیقیه نیست که متأخر از حل بسیطه باشه، بلکه ماء شارحه هست. ماء شارحه بله مقدمه بر حل بسیطه، همه هم گفتن اصول مطالب سلاستون علم، مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم تا آخر، ماء شارحه مقدمه بر تمام اینا. جواب از سؤال به ما اشاره که پاسخ پرسش نخستین بهش میگن، مقدم بر تمام پاسخ از سؤالات گوناگونی است که از چی میشه. اولین پرسشی که از هر موجودی میشه به عنوان ما اشاره میشه، بعد سؤال به عنوان ما حقیقیه پیش میاد، بعد سؤال به حل مرکبه پیش میاد، بعد سؤال به لمه ثبوتی، اونم لمه ثبوتی فاعلی، لمه ثبوتی غایی، بعدم مثلا لمه اثباتی، این چیزایی که در منطق گفته شده. ایشان میفرمایند که بله نفس، چون شیخ الاشراق گفتن که بله نفوس و مافوق نفوس اینا انیات صرفه هستن، اینا ماهیت ندارن، یعنی نفوس و عقول موجودات مجرده وجود صرفن و ماهیت ندارن. البته هیچ موجود ممکنی نمیشه بی ماهیت باشه، بی حد باشه. حق تبارک و تعالی است که وجود صرفه و بلا ماهیت و حق و ماهیت و انیت. و شیخ الاشراق میخواد بگه که در موجودات مجرده احکام وجود غلبه داره چون به پیشگاه حق نزدیکن، و احکام ماهیات مغلوبه و ضعیفه. وقتی اینجوری شد، نفس به گفته شیخ الاشراق اگر چنون چه نیت صرفه باشه، وجود صرف باشه و ماهیت نداشته باشه، اما علایالن اگر وجود صرف هم هست، وجود صرف محدوده، وجود صرف غیر محدود که نیست. اگر اینجوری شد، وقت با علم حصولی نمیشه تعریفش بکنی. این تعریفاتی هم که آقا در منطق گفته میشه، حد و رسم و حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص، اینا در قلمرو علوم حصولی هستش. و اگر چنون چه نفس وجود صرف باشه و ماهیت نداشته باشه، یعنی ماهیتش مغلوب باشه، چجور میشه تعریفش کرد با علم حصولی؟ خب نمیشه. با ما حقیقیه نمیشه تعریفش کرد به عنوان ما حقیقیه. تعریفی که براش میشه تعریف شرح الاسمی میشه. باید به علم حضوری بهش علم پیدا کرد، نه به علم حصولی، که هر انسانی با علم حضوری علم به خودش داره، علم به نفس ناطقه داره، علم حضوری. یعنی هر انسانی خودش پیش خودش منکشف و معلوم هستش. بنابراین این مایی که مرحوم حاجی در اینجا میفرماین ما حقیقیه نیست، ما اشارهه، تعریف شرح الاسمیه. تعریف لفظی البته باید بگیم، چون لفظی با شرح الاسمی با اینها چنانچه کرانن عرض کردیم اینا با هم فرق داره. خلاصه این، لذا هیچ اشکالی نداره که ماهیه بگیم و حلهیه بگیم و کمهیه بگیم، اما ماهیه که میگیم مقصود ما اشارهه، نه ما حقیقیه. تعریفی که برای نفس میکنن، البته اینها معتقدن بر این که افلاک هم هر کدومشون نفس ناطقه دارن، چنانچه در اونجا میگفتن و کل ما هناک حی ناطق ولی جمال الله دومن عاشق. حالا فلک نفس ناطقه داره یا نداره؟ نفس فلکی و نفس ارضی، نفس یا فلکیه یا ارضی، و نفس ارضی هم یا نفس نباتی هستش یا نفس حیوانی هست یا نفس انسانی میخوان. و این جور میگن، میگن نفس سماوی و نفس نباتی و نفس حیوانی که شامل نفس انسانی هم میشه. اینجوری حالا میخوان یه تعریفی بکنن که جامع این نفوس، نفوس همه باشه، یعنی تعریفی باشه که شامل نفس سماوی بشه، نفس نباتی بشه و نفس حیوانی هم بشه. کمالون اولون لجسم طبیعیین عالیون نفسون، ان نفسو کمالون اولون عالیون لجسم طبیعیین. نفس عبارت است از کمال اولی که این کمال اولی عالی هستش، یعنی افعالش را به وسیله آلات و ادوات و قوا و اعضا و جوارح جسم انجام میده، چون ذاتا مجرد از ماده است اما فعلا مجرد از ماده نیست. یعنی فعلا یعنی چه؟ فعلا در مقابل قوتن که نیست، فعلا یعنی از نظر افعالش، از نظر فعلش مجرد از ماده نیست، یعنی فعلاش را با آلات و ابزار ماده انجام میده. با چشم میبینه، با گوش میشنوه، با دست چیز برمیداره، با پا حرکت میکنه، اینجوری. پس النفسو ماهیه، اگر کسی سوال کرد، کمالون اولون عالیون، عالیون هم باید به رفع خوند. حالا گرچه عالیون هم میشه خوند که صفت از بار جسم باشه، اما نه، اولا اینه که عالیون خونده بشه، صفت از بار کماله. النفس کمالون اولون عالیون لجسم طبیعیین، نفس عبارت است از کمال اولی برای جسم طبیعی که این کمال اولی جسم طبیعی عالی هم هستش. مثل درباره منطق میگن قانون عالی یقی یا تقی رعایتو ان خطع الفکر و هازا غایتو، این عالی هست، یعنی افعالشو به وسیله آلات و ابزار ماده انجام میده. نفسون تو را به درک ول افعالی، تو را به معنی تو علم هستش. چطور آقا؟ نفس الان وقتی که خب بله، اون هم حالا او دیه عالم مثاله، اون دیه عالم مثاله، او عالم مثال مقید هستش. در عالم مثال مقید حالا این جسم طبیعی، ممکن کسی بگه که عالم خواب یه جسم طبیعی نیست، اونجا جسم مثالیه، و اگر جسم مثالی شد اونجا هم با آلات و ابزار مثالی گفته میشه. پس ان نفس کمال اول عالی لجسم طبیعی، و تو را به درک ول افعالی. از کجا ما میتونیم علم پیدا بکنیم که در حیوان نفسه، در نبات نفسه، در حیوان نفسه، در انسان نفسه، در فلک نفسه؟ چون ما در راکیت و فاعلیت میبینیم، البته به طور توضیح، در نبات همون فعل دیده میشه، در حیوان فعل دیده میشه، در کم دیده میشه. در نبات فعل تنها به وسیله فعل، فعل مخصوص ما را راهنمایی میکنه به وجود نفس نباتی که حالا تفصیلش خونده میشه. در فلک و در حیوان و در انسان هم به وسیله فعل و درک هر دو ما پی میبریم به وجود نفس. اون حالا دیگه باید یه اسمی برش پیدا کرد، یه قسمی از اقسام جوهر، قسمی از اقسام جوهر باید نامگذاری کرد. حالا در اینجا دقت بفرمایید، این فل شدت تعلهی و توغلهی علت است از برای کل المبادی فارقت او قارنت بهی تدلت اندهو تبدلت. یعنی چه؟ یعنی اندن نبی کل المبادی فارقت مجرد باشه، او قارنت مقارن با ماده باشه، مادی باشه، اندهو یعنی به نظر نبی و از نظر دید نبی علیه السلام، همه مبادی، همه مبادی فاعلیه مجرده و مادیه، کل المبادی فارقت او قارنت اندهو، اینجور میخونیم، اندهو اندن نبی بهی تدلت و تبدلت، به خاطر شدت تعلق نبی و توغلش در شهود الله فی کل شیء، این علت میشه که به نظر نبی تمام مبادی مفارقه از ماده و مقارنه با ماده بهی تدلت، به حق متعلق و وابسته باشه، و جهت ظلمانیش هم تبدیل بشه به جهت نورانیت. پس این فل شدت تعلقی اینجور میشه، کل المبادی فارقت او قارنت اندن نبیه بالله تبار تدلت بالله تبارک و تعالی و تبدلت جهته الظلمانیه الى جهت نورانیه. چرا اینجوریست؟ لشدت تعلقه و توغله فی شهود الله. عبارت یه مقداری معقده، البته برای آقایونی که از افاضلن، از اعازمن، اینها مثل الف با میمونه، برای بنده که حالا میخوام اینجوری قال یقولشو بگم، البته عرض کنم، پس به خاطر شدت تعلق نبی و توغلش در شهود حق و شهود ما من سقع حق، شهود حق در هر چیزی و شهود ما من سقع الحق در هر چیزی. حالا دلیلی هم داریم که انبیا و ائمه علیهم السلام حق را و ما من سقع الحق را در هر چیزی مشاهده می کنن. ایشون می فرمان بله، کما اتا ختمهم صلی الله علیه و آله و سلم به قوله، چنانچه خاتم انبیا قرآن را آورده از طرف حق تبارک و تعالی برای ما و خداوند متعال در قرآن فرموده اینما تولو فسم وجه الله. این معلوم میشه که به نظر نبی اینجوریست که در هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم هستش، یا مثلا به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، اینجوری به هامون بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینم، اینجوری اینما تولو فسم وجه الله. حالا چون نبی اینجوری هستش چطور میفرمایید؟ بنده متوجه فرمایش از تای دماوندی نشدم که چه فرمودن. البته اون که دیه بد نمیبینه، دیه بدی نمیبینه، بدی ها همه بر میگرده به ماهیات، بر میگرده به امکان ذاتی، بر میگرده به عدم. بله در اونجا گفته شد که همه بدی ها برمیگرده به عدم و خوبی ها همه برمیگرده به حق تبارک و تعالی. چون پیغمبر اینجوری است لشدت تعلهی کل المبادی، تمام مبادی فاعله، تمام این اسباب فارقت عن الماده، جدای از ماده باشه، کل اقول القدسیه مثل اقول طولیه و عرضیه و الانوار الاسفهبدیه. اسفهبد معرب همون اسپهبده که به حساب یه لغتی در همون سپهبد هستش. انوار اسفهبدیه شیخ الاشراق به نفوس میگه انوار اسفهبدیه، به عقول میگه انوار قاهره. خلاصه تمام مبادی فاعله و این اسباب هم از این که مفارق از ماده باشن، مثل عقول قدسیه که ملائکه و فرشته الهی باشن، و انوار اسفهبدیه که نفوس ناطقه انسانها و آسمانها باشن، او قارنت یا این که مقارن با ماده باشه، در آغوش ماده باشه، مبادی مادی، قوای مادی مثل برق و بخار و جاذبه و چیچی و از یه حرفا، مثل چه؟ کن نفوس المنتبعه، مبادی مادی که مقارنه با ماده هستن مانند نفوس منتبعه، نفوس منتبعه در ماده، نفس حیوانی انسان، نفس حیوان، اگر چنون چه بگیم نفس حیوان تجرد خیالی نداره، مانند نفوس منتبعه و مانند قوا و تبایه. قوا و تبایه در یه جا بحث شده، همون صور نوعیه هست. مثلا به صورت عنصریه آب بهش صورت نوعیه گفته میشه، قوه گفته میشه، طبیعت هم گفته میشه، اما صور نوعیه که بحثش هم گذشت، اتفاقا به صور نوعیه عنصریه، صور نوعیه معدنیه قوه میگن، طبیعت میگن، صورت نوعیه میگن. اما از نبات که بالاتر آمدیم دیگه به همون صورت نوعیه نفس گفته میشه، دیه طبیعت شاید گفته نشه، دیه نفس گفته میشه، ولی نفس نباتی یا نفس حیوانی، انسانی، نفس اینا همه هم صورت نوعیه انسان، صورت نوعیه نبات هستن. یا این که مبادی باشه که مقارنه با ماده باشه، مانند نفوس منتبعه و مانند قوا و تبایه، صور نوعیه عناصر، معادن، نبات حتی، که البته نفس دیه به اونجا نفس بهش گفته میشه، حتی الاعراض التی هی مراتب و نازلتون من القوى الفعلیه. اعراض آقا، آخه اعراض بحثه که آیا اعراض وجودشون همون جلوه جواهر هست و مرتبه نازله از وجود جوهره، یا وجودیست که در آغوش وجود دیگریست. بعضی معتقدن بر این که نه، اعراض همون جلوه ها و ظهورات جواهر هستند، و اگر اینجوری شد رقیقه جوهر هستند، جوهر حقیقت این رقیقه هستش، و اعراض یه مرتبه نازله ای از جوهر هستند، جدای از جوهر نیستن، چون اعراض وجودشون فی نفسه عین وجودشون لغیره هست، دوتا نیست. وقتی اینجوری شد، اعراض مرتبه نازله از جواهر میشن، ظهور جواهر میشن. وقت مثل حرارت و برودت، اینها که مثلا اعراض فعلیه به ایشون میگن، اینها یه مرتبه نازله از قوای فعلیه میشن. اینها به عقل فعال کت خدای عالم عناصر میگن و به این اعراض فعلیه مثل حرارت و برودت و اینا کدبانوی عالم طبیعت میگن، عالم عناصر میگن. مرحوم حاجی در حاشیه ملاحظه فرمودید، میفرماین اجالتا حتی اعراض همه اینها را وابسته به حق میدونن. حتی اعراضی که این اعراض مراتب نازله ای از قوای فعلیه هستند، مراتب ناز آخه قوه یا قوه فعلیه یا قوه انفعالیه، مثلا مثل حرارت و برودت که از اعراض هستند، مرتبه نازله ای از قوه فعلیه هستند، از همون صور نوعیه، قوای فعلیه جوهریه، اینا همون بروز و ظهور جوهره. حالا تمام این مبادی مجرده و مادیه و حتی اعراضی که مرتبه نازله جواهر هستند، بهی ای بالله تعالی تدلت و تعلقت اندهو ای اند النبیه، یعنی به نظر پیغمبر علیه السلام تمام اینها متدلی به حق هستند، متعلق و وابسته به حق هستند، ربط الالله هستن. تدلت به معنی دلالت کردن نیست، از تدلی وابسته به حق هستن. البته به نظر نبی که دیدش دید الهیست تبدلت، و باز به نظر نبی متبدل میشه جهت ظلمانی اینها به جهت نورانیشون. نبی در تمام این اسباب طبیعی هم همون جهت نورانیشون رو میبینه. تبدلت جهاته الظلمانیتو الی الجهات نورانیه، به نظر نبی البته، در دید نبی که دیدش دید الهیست متبدل میشه جهات ظلمانیه این مبادی به جهات نورانیه. و اشرقت الارض بنور ربها، حالا ایشون دی در اینجا و اشرقت الارض بنور ربها، یعنی اجالتا تمام این مبادی و اسباب طبیعی با نور حق روشن میشه از نظر دید الهی. یک مرتبه همه اینها نورانی میشه، چون الله نور السماوات والارض، و اینها اگرم مؤثر هستن به همون جهت نورانی الهی مؤثر هستن. پس در حقیقت هر تأثیری برمیگرده به حق تبارک و تعالی با حفظ اختیار انسان در انسان به عنوان امر بین الامری. و اشرقت الارض بنورها، مثل این که ارض این مبادی و این اسباب مادیه روشن میشه با نور حق. و انت الوجوه للحی القیوم، اینا آیه قرآن هست، دوتا آیه قرآن هست. و انت الوجوه للحی القیوم خضعت، خلاصه روی هر موجودی، هر موجودی خاضع است در مقابل حی قیوم که حق تبارک و تعالی باشه. پس تمام این اسباب مادیه و علل مادیه، انت للحی القیوم. یک حکیمی بوده در جهرم فارس، مرحوم آسید محمد علی حکیم، خیلی مرد حکیم بزرگی بوده، میگفت در وقت مردن، در وقت حال نزد که بود، در حال احتضار این آیه را میخوند، اونم با یه حالتی میخوند که کسانی که اونجا نشسته بودن میلرزیدن. انت الوجوه للحی القیوم، همطور که رو به قبله ایرا خوابانده بودن و در حال نزد بود، که جوری این آیه را میخوند که میکند از زمین افراد را. انت الوجوه للحی القیوم. و قول الحکیم ایزن لا مؤثر فی الوجود الا الله اشارتون الی هذا المقام، حکیمم این حرفا نمیزنه. حالا نبی که دیدش اینجوری هست، حکیمم دیدش اینجوریه. و قول حکیم ایزن که میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، باز اشاره به همین مقامه که تمام این مبادی مسخر فرمان الهی هستند. الفریدت و سادست و فی احوال نفس، فریده ششم از مقصد چهارم که در طبیعیات بود در احوال نفس هستش. در این فریده ششم هم غرری هست، غرر اولیش غررون فی انها ماهیه و هلهیه و کمهیه. ماهیه یعنی تعریف نفس، هلهیه یعنی اثبات وجود نفوس، و کمهیه یعنی تقسیم نفوس به سماوی و ارضی، نباتی و حیوانی و انسانی و اینها. ای تعریفها و هلیتها البسیطه و تقسیمها، یعنی ماهیه یعنی تعریف نفس، حلی و هلهیه یعنی هلیت بسیطش، اثبات وجودش، و کمهیه یعنی تقسیم نفس. حالا تعریف نفس: کمالون اولون لجسم عالیون نفسون، کمالون خبرون مقدمون لنفسون. چون لفظ نفسون مقصود هستش، کمالون خبر مقدم است برای کلمه نفسون. یعنی النفس کمالون اولون لجسم عالیون، و انما کانت النفس کمالن. کمال میتونیم بگیم، صورت هم میتونیم بگیم، قوه هم میتونیم بگیم. به جای کمال صورت و قوه میشه گفت. کمالون اولون یا صورتون یا قوتون، چنانچه مرحوم حاجی در حاشیه توضیحش فرمودن. حالا کمال به منزله جنس. حالا چطور نفس کمال هستش؟ النفس کمالون که به منزله جنس در اینجا ذکر کرده. البته تعریف، حالا تعریف حقیقیه شاید نباشه. و انما کانت النفس کمالا لان الکمال ما بهی یخرج الشیء عن القوه و النقص. نفس چرا کمال هستش؟ برای اینکه کمال عبارت است از چیزی که به وسیله اون چیز بیرون میاد شیء از قوت و نقص به فعلیت و کمال، به فعلیت میرسه. یعنی کمال اون چیزی است که به وسیله او انسان از تاریک خانه قوت و نقص موجود، از تاریک کده قوت و نقص بیرون میاد. حالا که اینجوری شد، فهیه من حیث و انها صورتون تخرج به هل مادت و عن القوت الى الفعل، و من حیث و انها فصلون حقیقیون یخرج به هل جنس المبهم و ناقص و عن النقص کانت کمالا. اکانت. پس این نفس از حیث این که این نفس یه صورتی است که خارج میشه به وسیله این صورت ماده از قوت به فعلیت، اینجوریه. مثلا نفس انسان صورت انسانه که به وسیله این صورت انسان از قوت به فعلیت میاد. نفس حیوان صورت حیوانه، نفس نبات صورت حیوانه نباته. پس نفس از حیث این که این نفس صورتی است که خارج میشه به وسیله این صورت ماده از قوت به فعلیت، و من حیث و از حیث این که این فصل، به تعبیر دیگری، و از حیث این که این نفس فصل حقیقی است، نه فصل منطقی، فصل حقیقی است که بیرون میاد به وسیله این فصل حقیقی جنس مبهم که ماده باشه، جنس مبهم ناقص که ماده باشه، از نقص بیرون میاد. از این دو حیث این نفس کانت کمالا، از اون جهت که صورتی است که به وسیله او شی از قوت به فعلیت میرسه، و از اون جهت که فصل حقیقی است که به وسیله او جنس مبهم ناقص از نقص به کمال میرسه، تحصل پیدا میکنه، کمال هستش. کانت این نفس کمالن اولون. حالا کمالون اولون، کمال اول آقا اونیست که نوعیت نوع را تأمین میکنه. هر چیزی که منوع نوع باشه بهش کمال اول میگن. کمال اول نوع برش متوقفه، کمال ثانی متوقفه بر نوع هستش. مثلا نفس ناطقه، نفس ناطقه انسان، نفس انسان کمال اولیه برای انسان، برای اینکه منوع انسانه، برای اینکه نوعیت انسان وابسته به نفس ناطقه. تا نفس ناطقه نیا و متحقق نشه، نوع انسان متحقق نمیشه. پس کمال اول اونه که نو متوقف بر اوست، کمال ثانی اونه که او متوقف بر نو است، مثل علم و قدرت انسان. اولون المراد بالکمال الاول ما یکمل به نوع فی ذاته، مقصود از کمال اول اونیست که کامل میشه به وسیله اون نوع در ذاتش، نه در صفاتش، یعنی نوعیت نوع وابسته به اوست. فخرج الکمالات الثانیه، پس کمالات ثانیه از تعریف نفس خارج شد، کل علم و غیرهی من توابع الکمال الاول، مثل علم و قدرت و اراده و اینا که اینا کمال ثانی هستن، از توابع کمال اول هستن. لجسم طبیعی، حالا ایشون میفرمایند که ما کلمه طبیعی در شعر نگفتیم به دو جهت، چون بی‌نیاز ازش هستیم. وقتی گفتیم کمالون اولون لجسم عالی، معلومه که مقصود جسم طبیعیه، معلومه که جسم تعلیمی مقصود نیست، جسم صناعی هم مقصود نیست، جسم مثال برزخی هم مقصود نیست. به دو جهت، یکی اینکه مشهوره که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی، معروفه مشهوره شهمه. یکی هم اینکه اکمل افراد مطلقی که چیز باشه، جسم باشه، همون جسم طبیعیه. مثلا جسم مطلقه و افرادی و مصادیقی داره، جسم طبیعی، جسم تعلیمی، جسم صناعی و جسم برزخی، و اکمل افرادش همون جسم طبیعیه. لذا وقتی جسم گفته میشه مقصود جسم طبیعیه، لذا در شعر نگفتیم. لجسم طبیعی، نفس کمال اولی، کمال اول است برای جسم طبیعی. فخرج بالجسم کمالات المجردات من فصول هل منوعه، وقتی گفتیم که نفس کمال اول است برای جسم، کمالات موجودات مجرده از تعریف نفس بیرون میره، پس خارج میشه با جسم کمالات موجودات مجرده که عبارت باشه از فصول منوعه شون. موجودات مجرده که اقولن باشن فرشتگان و ملائکه، اونا هم یه فصل منوعی دارن، اما اون کمال برای جسم نیست، پس عقول طولیه و عرضیه همه از تعریف جسم خارج میشه. و به طبیعی الذی لم یذکر فی النظم للغناء عنه بانه اکمل افراد المطلق والاشتهاره بینهم الصناعی، با قید طبیعی که ذکر نشد در شعر به خاطر بی‌نیاز بودن ما ازش. چرا بی‌نیازیم ازش و در شعر ذکرش نکردیم؟ به خاطر اینکه جسم طبیعی اکمل افراد مطلق هست. وقتی جسم میگن درسته که اقسامی داره، اما افرادی داره، اما اکمل افرادی این مطلقی که جسم باشه همون جسم طبیعیه. یه وقت آقای فلسفی حفظه الله در منبر میخواستن تعریف روحانی گیر بکنن، مثلا میفرمودن که مثلا تا گفتن آقا آمد معلوم میشه به روحانی آقا میگن. خب آقا مثلا افرادی داره، اما مثل این که منصرف به تا گفتن منصرف به روحانی میشه، پس معلوم میشه که خلاصه اکمل افراد هستش، اکمل افراد آقا هستش این روحانی. میگن آقایون، یعنی اهل علم، آقا آمد مثلا، سلام آقا، اینجوری. حالا خلاصه این طبیعی اکمل افراده. این یکی، چون اکمل افراد مطلقه تا جسم گفتیم یعنی جسم طبیعی، تا گفتن آقا آمد یعنی روحانی مثلا آمد. ولشتهاریهی بینهم، این کمی که مشهوره دیه که نفس کمال اوله برای جسم طبیعی، نه برای جسم تعلیمی، نه برای جسم صناعی که این منبر باشه، صورتی این منبر باشه یا صندلی باشه. خرج از سنائیو، از سنائیو فاعل از برای خرجه است، جسم سنائی از تعریف خارج شد. جسم سنائی همین جسم مصنوعی. از قد یقال جسم طبیعیون ای لیس به تعلیمیین، زیرا که گاهی گفته میشه جسم طبیعی در مقابل جسم تعلیمی، که جسم تعلیمی عرضه، جسم طبیعی جوهره. زیرا که گاهی گفته میشه جسم طبیعی ای لیس به تعلیمی گن و قد یقالو جسم طبیعیون ای لیس به سنائی گن. گاهی هم میگن جسم طبیعی یعنی جسم سنائی نیست، مثل صندلی که نجار درستش کرده، این جسم سنائی، این جسم سنائی بهش میگن. فهوال مراد و هنا، در اینجا وقتی میخوایم بگیم جسم طبیعی، کلمه طبیعی میاریم که سنائی خارج بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.